بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شبکه رادیویی سلامت.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرامش بخش دل هاست. سلام، سلام گرم، یه سلام صمیمی و یه سلام ساده و خودمونی تقدیم به شمایی که برنامه زندگی زیباست رو میشنوید، برنامه از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. زندگی ما شیرین باشه یا نباشه به خودمون بستگی داره، به نگاهمون به زندگی، به تصمیم‌هایی که در زندگی می‌گیریم. از همین امروز با خودمون عهد کنیم نگاهی مثبت به زندگی داشته باشیم و مهارت تصمیم‌گیری خودمون رو بالا ببریم. امروز هم من به اتفاق همکارانم و کارشناس محترم دکتر رضا کاظمی روانشناس در خدمت شما هستیم و درباره تصمیم گیری و نقش اون در سلامت روان باهاتون صحبت میکنیم. بخش اول برنامه امروز هم گزارشی است از خانم اکبرزاده.
تصمیم گیری توی زندگی خیلی مهمه. وقتی اعضای خانواده میخوان یه تصمیم بگیرن، کنار هم میشینن و فکراشون رو روی هم میریزن و یک تصمیم میگیرن. به نظر شما تصمیم گیری در بین اعضای خانواده چقدر میتونه مهم باشه؟ تصمیم گیری چقدر توی روابط خانوادگی میتونه موثر باشه؟
تصمیم گیری جمعی دیگه خیلی میتونه موثر باشه. احتمالاً همین که کنار هم بشینن افراد خانواده صحبت کنن میتونه تاثیرگذار باشه. خب بعضی وقتا میتونه تاثیرگذار نباشه. یعنی اینکه یه حرفای زده شه یه زخمای کهنه‌ای سرباز کنه که بهتره اتفاق نیفته. یعنی نمیشه گفت مطلقا خوبه.
شما بهترین نوع تصمیم گیری که تا به حال داشتید چی بوده؟
شاید انتخاب رشتم باشه.
شما توی خانواده با اعضای خانواده تصمیم گیری هاتون چطوری هستش؟
در مراحل اولیه من و همسرم با همدیگه صحبت میکنیم، اگر نیاز بود تمام افراد خانواده رو در جریان قرار میدیم، ولی اگر نیاز نبود خودمون دوتا با همدیگه یه تصمیماتی رو میگیریم، ولی کلن در نهایت من میذارم به عهده ایشون، چون معمولا تصمیماتی که میگیرن و من بهش اعتماد دارم، درست تصمیم گیری کردن تا حالا.
و همین تصمیم گیری چه تأثیری داره در بهبود روابط خانوادگی؟
تو خانواده هر کسی جایگاهی داره، درسته؟ جایگاه پدر فکر میکنم که همون جایگاه مدیریتی باید حفظ بشه. پدر مدیر خانواده هستش، در نهایت هم پدر میگه چه کار بکنیم و چه کار نکنیم.
بهترین تصمیمی که تا به حال گرفتین چی بوده؟
بهترین تصمیمی که گرفتم تا به حال فکر میکنم این ازدواجم بوده. یکی از تصمیمات خوبی هم که گرفتم این بود که خیلی فاصله ننداختم بین ازدواجم و بچه دار شدنم. بچه ها فاصله سنی زیادی با هم ندارن، 3 تا پسر هستن و الان با هم دیگه خیلی جورشون جوره و خوبن و مثل 3 تا دوست میمونن.
تصمیم گیری توی زندگی ما خیلی نقش داره، مخصوصا در روابط بین افراد خانواده. برای شما این تصمیم گیری چطوره؟
خب زندگی آسان تر میکنه تصمیم گیری. برنامه ریزی وقتی کنار هم باشه و بعدم افراد خانواده بر مبنای اون تصمیم گیری بخوان اجرا بکنن، تاثیر خیلی زیادی داره. تمام مشکلات حل نمیشه، ولی راحت تر میشه با مشکلات کنار اومد.
بهترین نوع تصمیمی که تا به حال گرفتین چی بوده؟
بهترین نوع تصمیمی که خودم تا بال گرفتم، تصمیمی که برای زندگی آیندم گرفتم، درس بخونم.
موسیقی برنامه زندگی زیباست رو ادامه میدیم به همراه شما دوستان عزیز و البته کارشناس محترم دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر کاظمی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای دکتر راجع به تصمیم گیری و نقش اون در سلامت روان و خانواده میخوایم صحبت کنیم و اینکه افراد خانواده چقدر روی تصمیم گیری همدیگه میتونن نقش داشته باشن. در گزارشی هم که شنیدیم نقش پدر رو نقش بارزی دونسته بود.
درسته. از اونجایی که افراد توی خانواده میتونن بی‌نهایت روی همدیگه اثر بذارن، باید خیلی مراقب باشن راجع به پیشنهادات و اطلاعاتی که دارن به طرف مقابلشون میدن. یکی از مهمترین تصمیمات توی زندگی افراد تو سن نوجوانیشون انتخاب رشته تحصیلشون هست.
بله.
یکی از چالش های جدی که خانواده معمولا خانواده ها راجع به فرزندانشون دارن انتخاب رشته تحصیلی هست. خیلی هاشون خودشون نتونستن توی زمینه خاصی تحصیل کنن، حتما علاقمند هستن که فرزندشون هم تو اون زمینه تحصیلات عالیه داشته باشه. به نوعی علاقه خودشون رو تزریق میکنن به طرف مقابل خودشون. گاهی اوقات هم برعکس هست، خانواده خیلی پسیو و منفعل عمل میکنه، اصلا هیچ نقش مثبتی رو تو این زمینه راجع به فرزندانشون نداره.
بله.
بهتر است که توی تصمیم گیری ها به افراد اطلاعات داده بشه و بعد از اون این امکان رو به فرد بدیم که خودش انتخاب کنه. حتی برای انتخاب همسر، حتی برای انتخاب شغلی که فرد داره، بهترین امکان این هست که فرد اطلاعات داشته باشه. معمولا بیشتر افرادی هم که ما مراجعه میکنن میگن دکتر ما دوست داریم که شما بگید که ما چی کار کنیم. من الان خودم دچار تردید شدم، نمیتونم تصمیم بگیرم، اومدم یه فرد دیگه به من بگه که من تو زندگیم باید چه کار کنم. ما با این جمله زیاد موافق نیستیم. ما میدونیم که افراد توانایی تصمیم گیری رو دارند و خودشون در صورتی که اطلاعات مثبت و سالمی داشته باشن میتونن تصمیم مهم رو تو زندگیشون و تصمیم خوبی تو زندگیشون داشته باشن. متاسفانه بیشتر افراد با توجه به اطلاعات نادرست اقدام به تصمیم میگیرن، معمولا از طریق دوستانشون، گاهی اوقات از طریق اینترنت و روش‌های دیگه سعی میکنن تصمیمات مهم زندگی خودشون رو عملیاتی کنن که معمولا این روش مناسبی محسوب نمیشه. تکیه کردن روی خانواده خیلی خوب خواهد بود، اما مهم هست که خود فرد تصمیم اول آخر رو توی زندگیش بگیره، چرا که ما افراد مسئول اعمال خودمون رو باید بپذیریم. وقتی که فرد فقط اتکا میکنه روی صحبت اطرافیان خودش، اگر هم مشکلی به وجود بیاد باز دوباره اونها واگذار میکنه. مثلا سر انتخاب همسر، اگر پدر و مادر بل اجبار فردی رو پیشنهاد کرده باشن که فرد باش ازدواج کنه، اگر هم تو زندگی مشکل به وجود بیاد فرد رجوع میکنه میگه این تصمیم شما بود، من مسئول این عمل رو به عهده نمیگیرم. پس بهتر آزادی عمل وجود داشته باشه و خانواده ها سعی کنن فقط آگاهی به فرزندانشون بدن.
یعنی پدر به عنوان رأس خانواده آگاهی بده به فرزندانش، حالا در زمینه‌های مختلف مثل انتخاب رشته، انتخاب همسر و حتی انتخاب شغل، اما دخالت مستقیم و در قطع تحکم نداشته باشه.
کاملا، چون این باعث میشه که فرد سلب مسئولیت کنه، یعنی تو رشته تحصیلش ورود کنه، بعد از دو سال یه سال به یکی خب این رشته رو من انتخاب نکردم پس نمیتونم ادامهش بدم.
حتی وابستگی های شدید.
بله. و وقتی که فرد خودش مسیر رو انتخاب میکنه، خودش مسئول اون عملش هست و خودش هم باید پاسخگو باید باشه
و حتی برای رسیدن به هدفش هم تلاش میکنه.
دقیقاً.
متشکرم از شما. مغز قدرتمندترین رایانه موجود در جهانه، اما قادر نیست چند کار رو همزمان انجام بده. دشواره که هر کدوم از ما بیشتر از 7 فکر مختلف رو در یک زمان در ذهن داشته باشیم و البته غیر ممکنه که بتونیم روی 2 مورد از اونها به طور همزمان تمرکز کنیم. برنامه زندگی زیباست رو به اتفاق کارشناس محترم برنامه دکتر رضا کاظمی روانشناس ادامه میدیم و از آقای دکتر میخوام راجع به مطلبی که خونده شد نظرشون رو بپرسم. آیا ما با تهیه فهرستی از همه انتخاب ها و گزینه های موجود در زندگیمون میتونیم زمان مناسب رو به هر کدوم اختصاص بدیم تا بتونیم به همه موارد برسیم آقای دکتر؟
درسته، با توجه فرمایش خودتون خانم آدابی، معمولا اون محدودیتی که مغز ما داره نمیتونه فضای زیادی رو اختصاص بده به افکار روزمرهمون. بعضی از افرادی هم که دچار مشکل تصمیم گیری میشن اختلالاتی رو دارن، اختلالاتی مثل افسردگی و استراب رو دارن و یکی از شکایت های اصلیشون مشکل در تصمیم گیری هست. معمولا این افراد به خاطر اینکه بخشی از مغزشون که مرتبط با تصمیم گیری هست دچار مشکل شده به خاطر بیماری افسردگی یا استراب، نمیتونن تصمیمات خوبی رو تو زندگیشون داشته باشن و وارد یک چرخه معیوب میشن. یعنی خود افسردگی باعث میشه که فرد نتونه تصمیم درست بگیره و عدم توانایی در تصمیم گیری مثبت هم باعث میشه که فرد دوباره افسردگیش تشدید بشه و حال فرد هی به مرور بدتر و بدتر میشه. یه جایی باید جلوی این استیکل ما بگیریم. ما توی صحبت‌های قبلیمون گفتیم که از طریق اطلاعات درست دادن میتونیم به فرد کمک کنیم که تصمیم درست بگیره، اما برای افراد افسرده و مضطرب اقناع کننده نیست. این افراد معمولا علارغم که اطلاعات درست هم دارن هی دنبال تایید هستن.
بله.
یعنی از همسرش، از طرف مقابلش میپرسیم که این تصمیمی که من دارم میگیرم درسته؟ دیگران شاید 4-5 بار هم تکرار کنن این قضیه رو، اما برای فرد اصلا اقناع کننده نیست. چرا؟ چون مشکلی وجود داره. برای افراد سالم این هم مستحق نداره، ورودی اطلاعات تصمیم درست. برای افراد مضطرب و افسرده ورودی اطلاعات نمیتونه برابر با تصمیم گیری مناسبی باشه. برای این افراد ما پیشنهاد میکنیم که در قدم اول درمان رو داشته باشن و بعد از درمان قطعی یقین افراد هم میتونن تصمیمات خوبی رو تو زندگیشون داشته باشن. پس اینکه مغز محدودیت داره کاملا درست هست. اختلالاتی که مغز رو درگیر میکنه و عملکرد مغز رو دچار اختلال میکنه باید بهش پرداخته بشه که فرد بتونه قدرت تصمیم گیری مناسبی داشته باشه.
همینطوره. خب و جمله پایانی و طلایی شما آقای دکتر کاظمی؟
من فکر میکنم که اگر افراد توی گذرگاه‌های مهم زندگیشون تصمیمات صحیح رو بر اساس شرایط زندگیشون بگیرن، قطعی یقین هیچ وقت پشیمون نخواهند
شد و خودشون تصمیم بگیرن، البته با کمک و آگاهی گرفتن از دیگران.
کاملا.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کاظمی. امیدوارم که حاصل تلاش‌های امروز ما مورد توجه دوستانمون قرار گرفته باشه. خداحافظ.
تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. در صحنه سبز گلشن قصه گفتن های باران با من، نقطه تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی میجوشن، خاک عریان رخت از گل میپوشن، نقطه تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونا جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکی که باعث آلودگی روی برگ گیاها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اولم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، بسیار متشکریم از حسن توجه و همراهیتون با برنامه‌های رادیو سلامت. امیدواریم که تونسته باشیم لحظات خوب و مفید رو برای شما عزیزان رقم بزنیم. به اتفاق همکارانمون تا سلامی دوباره با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. بدرود.
ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.